لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 108 سوره نساء، آیات 105 و 106. با سلام و صلوات بر واه انبیاء الهی و ائمه خدا و شهدای راه حق و فضیلت صلوات الله علیه اجمعین، و درود و سلام بر شما اهل قرآن و تفسیر. رسیدیم به این آیاتی که امروز مطرح است، آیه 105 و 106، در ادامه آیه قبل که به پیامبر بیان کرد که وظیفه در بحث نماز خوف، نماز بعد از خوف و بعد جریان عادی شدن، و بعد بیان کرد که در مقابل دشمن هیچ گونه سستی به خرج ندید. خب حالا رسیدیم به اینجا که انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله ولا تکن للخائنین خشیما. می‌فرماد ما نازل کردیم، انا انزلنا الیک، ما نازل کردیم قطعا به سوی توی پیامبر کتاب را به حق، قرآن را به حق نازل کردیم. خدای حق جز حق نازل نمی کند، جز حق بیان نمی کند. پیامبر را به حق منصوب کرد، آیات را به حق نازل کرد. چه اتفاقی میخواد ایجاد بشود؟ این حقیقت در حاکمیت جامعه ظهور و بروز کند. لتحکم بین الناس، پیغمبر برای اینکه حکم کنی بین مردم. چگونه؟ به ما اراک الله، با آنچه که خدا تو رو میبینه، یعنی طبق نظر خدا حکم کنی، طبق خواسته خداوند حکم کنی. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیامبر جز از وحی سخن نمیگوید. ما قرآن رو نازل کردیم به حق تا تو بین مردم به حق حکم کنی. ولا تکن للخائنین خصیما، و نباید توی پیامبر باشی که در این حکم کردن ها به نفع خائنین و دشمن ها و اینایی که اهل باطلن در خصومت شما بیای از اونها حمایت کنی. نباید به نفع خائنین حکم کنیم، خائنینی که خصومت دارن با حق، خائنینی که خیانت کردن. حالا در شأن نزول این آیه چندین جریان بیان شده است و مشابه هم دیگه است. اشکالی هم نداره که همه اتفاقات افتاده باشن و این آیه در دو مناسبت نازل شده باشن، که حالا فردی بیاد دزدی کنه و بعد بخوان بیان طرفین در محضر پیامبر شهادت بدن و واقعیت رو نگن و بر پیامبر و قاضی مشتبه بشود حکم، و طبق ظواهر ادله و شهادت ها قاضی حکم میکنن، پیغمبر خدا هم طبق ظواهر حکم میکنن. حالا ظاهر رو حکم کردن واقع عوض نمی شود، باطل حق نمی شود، حق هم باطل نمی شود. لذا این بیان شده است، این آیه نازل شد تا به افرادی که به ناروا تهمت زده بودن و یا لباس زره رو دزدیده بود برای اینکه تبرئه بشود، انداخت داخل خانه یهودی و بعد بره تبرئه، خودش گفت این یهودی برده است تو خانه او هست، و یا اینکه در طایفه بنی ابریق که طایفه معروفی بودن، سه تا برادر بودن، این سه تا برادرها یکیشون که بشیر بود به خانه مسلمانی به نام رفاعه دست برد زد، زره و شمشیر و مواد غذایی رو به سرقت برد. فرزند برادر او به نام قتاده از مجاهدان بدر بود، جریان رو منظر پیامبر بیان کرد. ولی اون سه برادر چرچی از مسلمانان با ایمان را به نام لبید که در خانه آنها زندگی میکرد در این جریان متهم ساختند. گفتند کار او هست و این لبید بیگناه مورد اتهام قرار گیره. اما این آیه که نازل شد، چه این جریان لبید باشد، چه جریان اون مردی که سارق شد و زره رو انداخت داخل خانه یهودی، پیغمبر میگه که تو برای انسانهای خائن به نفع اینها در خصومت حکم نده و از اونها حمایت نکن. معلوم شد که در این قضاوتها که به حکم ظاهری و طبق ادله ظواهر پیامبر حکم کرده بود، این حکم واقع نبود، واقع در جایگاه خودش است. الان هم همه ما به احکام ظاهری اسلام عمل میکنیم، اما ممکنه در همه موارد مصادف و تطبیق با حکم واقعی نداشته باشد، ولی چاره ای نداریم. الان قاضی در دادگاه طبق ادله حکم میکند، ممکنم هم طرفین دعوا واقعیت و حقیقت رو بر او مشتبه کردن و اونم علم غیب که ندارد، طبق ظواهر ادله حکم میکنن که تعدادی از این احکام ظاهری با واقع فرق میکنن. رضا میفرماد ما نازل کردیم کتاب رو به حق برای اینکه طبق نظر الهی احکام رو صادر کنی و قضاوت کنی. اگر چه آیه خطاب به پیغمبر است صلوات الله علیه، او به عنوان اولین قاضی و اولین شخصیت در بحث قضاوت اسلامی در جریان دعواها چه آیات بر او نازل شده است، اما امروز این آیه خطاب به همه قضات است، خطاب به قوه قضاییه است. و اگر برای قوه قضاییه در تجدید نظر معلوم شد، باید استغفار کند از محضر خدا، از محضر اونهایی که طرفین دعوا بودن. لذا در آیه بعد فرماد و استغفر الله، استغفار کنید، ان الله کان غفورا رحیما، قطعا خداوند با شما از روی مغفرت و رحمت برخورد خواهد کرد، چرا که شما تعمد نداشتید، شما اومدید طبق حکم ظاهری حکم کردید. پس استغفار در اینجا برای اینه که ترک اولای ممکن انجام شده باشد، یا طبق حکم ظاهری حکم داده شده است اما خلاف واقع بوده است. دوم اینکه این استغفار در مورد این شأن نزول طبق قوانین قضایی اسلام داوری کرده است در مورد این شأن، اما مدارکی که افراد خائن ارائه کرده بودند ظواهرش محکمتر از اون طرفی بوده است که جانب حق است، و بر مبنای این که حکم ظاهری عمل شده است، پس استغفار به خاطر اینه که حکم واقعی صادر نشده است و به حکم ظاهری عمل شده است، استغفار برای این است. و این گناه نیست. چرا؟ برای اینکه هر قاضی طبق ظواهر ادله حکم میکند، راهی هم جز این نخواهد داشت و نداره. احتمال سوم این است که استغفار در اینجا برای طرفین دعوا، اونهایی که خلافگویی داشتن در این ادعاهاشون و در این مجادله و شکایاتشون، راه های انحرافی رفتن، بلن استغفار کنن. قاضی هم که طبق حرفای اونها و شواهد اونها حکم داده است، اگر حکم واقعی صادر نشده است، اونم بره استغفار کند که از خداوند طلب آمرزش کند که در اینجا حکم واقعی صادر نشده است و حق به حقدار نرسیده است. پس ما وظیفه‌مون نسبت به احکام الهی احکام واقعی نیست، احکام ظاهری هست، اگرچه در بعضی مواردم این احکام ظاهری مخالف واقع هست. خدایا به ما توفیق بده حکم واقعی رو بشناسیم، حکم واقعی رو عمل کنیم، وظیفه رو بشناسیم، وظیفه رو عمل کنیم تا نمره خوبی داشته باشیم و رضایت تو را حاصل کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.